ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و در 20 دی ماه صدای ما رو میشنوید، و سلام به شمایی که بیرون از ایران در 9 ماه میلادی ژانویه با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم از این لحظه. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول این برنامه 45 دقیقه‌ای همراهی میکنم، همراه با بقیه همکارانم که گزارش‌ها و گفتگوهای این برنامه زنده رو تهیه کردن. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی و بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهید شنید. همکارم حمید فاطمی آماده است برای خوندن اخبار. با سلام به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. 48 ایرانی گروگان گرفته شده در سوریه عصر روز چهارشنبه امروز در هتل شرایتون دمشق مورد استقبال مقامات ایرانی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خلف المفتاح معاون وزیر اطلاع رسانی سوریه گفت هیچ معامله‌ای برای آزادی گروگان‌های ایرانی صورت نگرفته است. این در صورتی است که قبلاً رئیس امداد رسانی ترکیه گفته بود در مقابل آزادی آنها حکومت سوریه 2130 نفر زندانی خود را آزاد کرده است. اطلاعات بیشتر در این باره را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه میدهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت غنی‌سازی تا 5% در نطنز و تا 20% در فردو جریان دارد و مطابق نیاز کشور ادامه خواهد یافت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بار دیگر بر لزوم استخدام افراد جدید در نظام اداری ایران تاکید کرد و گفت بیش از 800 هزار نفر از دولت بیرون رفتند و باید تعدادی از آنها جایگزین شوند. به گفته محمد رضا خباز عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت، بر اساس طرحی با عنوان مهرآفرین که دولت محمود احمدی نژاد در دستور کار خود قرار داده است، به استانداران و فرمانداران سراسر کشور اختیار تام داده شده تا در ماه‌های آینده تا 500 هزار نفر را بدون رعایت ضوابط استخدام کنند. خباز این طرح را مغایر با قانون اساسی و قوانین دیگر دانسته و آن را خطرناک توصیف کرده است. احمد توکلی نماینده مجلس نیز این طرح را به انفجار یک چمدان TNT تشبیه کرده که به گفته او تمام نظام اداری را فرو می‌ریزد و آنارشیسم و هرج و مرج را بر نظام اداری ایران حاکم می‌کند. دادگاه انقلاب محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی را به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش سهام نیوز، فرزند ارشد مهدی کروبی با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود در فیسبوک افزوده است که این پرونده مربوط به مصاحبه‌های وی با رسانه‌های خارجی در مورد جنایات کهریزنک بوده است. به گفته رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، پاکستان واردات سیب از ایران را ممنوع کرده است، اما صادرات برنج و نارنگی پاکستانی به ایران ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، رضا نورانی گفت برنج و نارنگی از محصولاتی است که از پاکستان وارد و در مقابل سیب به این کشور صادر می‌شد، اما پاکستان به گفته وی بدون دلیل از دو هفته پیش واردات سیب از ایران را ممنوع کرده است. گزارش‌های قبلی دیگری حاکی بود که شماری از کشورهای همسایه ایران واردات برخی محصولات کشاورزی را از ایران به دلیل آلوده بودن آنها به مواد مضر شیمیایی از جمله کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات غیر استاندارد ساخت چین ممنوع کرده.
متشکرم. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگه همراه ما بمونید باز هم خبر داریم حدود 25 دقیقه دیگه و میتونید تازه ترین خبرها رو از طریق سایت ما هم پیدا کنید و بخونید. radiofarda.com. در ادامه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه در مورد شروط ایران برای رفع نگرانی‌های مجامع بین‌المللی در صورت به رسمیت شناخته شدن همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
ایران ظرفیت صادرات نفتش رو با بیش از 1 میلیون بشکه در روز از دست داده. ایران از نظر اقتصادی دچار فشارهای غیر قابل تحمل هست.
انتقاد مدیر روابط عمومی سپاه پاسداران از نحوه انتشار سخنان نماینده رهبر در سپاه.
برای اولین بار یک مقامی در جایگاه ایشون در سپاه رسما اعتراف میکنه که سپاه به دنبال مهندسی انتخابات هست و حتی اون رو وظیفه خودش میدونه.
اعلام نرخ تورم منتهی به آذر ماه از سوی بانک مرکزی ایران 27.4%.
تورم نقطه به نقطه نشان از این دارد که روند افزایشی تورم به صورت بهشی است.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شامگاهی رادیو فردا تا حدود 40 دقیقه آینده. بیرون از ایران، آخرین اخبار در سوریه حاکی از این هست که مخالفان بشار اسد روز چهارشنبه 48 ایرانی رو که تابستان گذشته گروگان گرفته شده بودند رو آزاد کردند. ایلیا جزائری همکارم در منطقه روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا، آزادی این 48 ایرانی بعد از چه مراحل و چه شرایطی صورت گرفته؟
آزادی اینها ناگهانی بود، اما اینطور که بعضی خبرها حکایت میکنه میانجیگری های از طرف ترکیه و قطر از چند وقت پیش شروع شده بود و منتهی شد به آزادی این 48 گروگان ایرانی که حدود ساعتی پیش به هتل شیراتون دمشق رسیدن و سفیر ایران آقای شبانی ازشون استقبال کرد در این هتل. در مقابل آزادی این ایرانی ها 2130 زندانی در زندان های نظام سوریه آزاد میشن، البته تعدادی از اونها آزاد شدن، تعداد زیادی از اونها آزاد شدن. این 2130 نفر همشون یا اکثرشون غیر نظامی هستن، اکثرشون سوری هستن و تعدادی از شهروندان کشورهای دیگه از جمله 4 نفرشون از ترکیه هستن که آزاد شدن. این 4 ترک، یکیشون از سرباز هست از نیروی احتمالاً یکی از خلبانهای جنگنده های ترکیه باشه که سرنگون شده بود، و در میان این آزاد شدگان 70 زن هم دیده میشن. البته در منطقه مختلف سوریه به هر حال یک توافق تبادل اسرایی صورت گرفته بین نظام حاکم بر سوریه و ارتش آزاد سوریه، یعنی مخالفان مسلح بشار اسد.
حالا کمی اگه از این موضوع فاصله بگیریم و به بحران سوریه بپردازیم، میشه گفت که در همین شرایط در بریتانیا یک نشست در مورد سوریه بعد از بشار اسد برگزار میشه. چه کسایی قرار هست این نشست حضور داشته باشن؟ چه مسائل قرار مطرح بشه؟
وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرده این نشست پنجشنبه و جمعه با حضور کارشناسان مسائل سوریه، کارشناسان آکادمیک در مباحث امنیت و سواد و نمایندگانی از ائتلاف ملی سوریه به اضافه هیئت‌های دولت‌های مختلف قرار است برگزار بشه. قرار هست مسئله سواد و امنیت در سوریه در فردای بعد از اسد مطرح بشه، اینطور که آقای ویلیام هک وزیر امور خارجه بریتانیا در صفحه توییتر خودش نوشته. تاکید کرده که رفتن بشار اسد از قدرت حتمی است و جامعه جهانی باید خودش رو برای فردای رفتن اسد آماده کنه.
اما به زودی اختر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم با دیپلمات‌های روسی دیدار میکنه. یه سری مواردی مطرح شده در مورد این دیدار، درسته؟
درست. آقای میخائیل بوگدانوف وزیر امور خارجه، معاون وزیر امور خارجه روسیه، این خبر را اعلام کرده در گفتگو با خبرگزار اینترفاکس. گفته که قرار هست خود آقای بوگدانوف و آقای ویلیام برنز معاونان وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا با آقای اختر ابراهیمی دیدار کنند. قبل از این دیدار صحبت‌هایی مطرح شده در مورد سخنرانی آخر بشار اسد. آقای اختر ابراهیمی برای اولین بار اظهار نظر کرده و گفته این طرحی که آقای بشار اسد داده یک طرح است شکست خورده است، مردم دیگه اصلاحات از بالا رو نمیپذیرن، زمانش گذشته و خواهان اون هستن که نظرشون اعمال بشه در مورد بحران سوریه. اما روسیه به نظرش استقبال کرده، گفته اون چیزهایی که بشار اسد مطرح کرده، یعنی آمادگیش برای گفتگو با معترضان و اصلاح سوریه، باید مورد اهمیت و مورد توجه قرار بگیره.
متشکرم ایلیا جزائری. و آخرین رویدادهای سوریه، اگه همراه ما باشید در بخش‌های خبری آینده باز هم در مورد سوریه خواهید شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته اگر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق کاملی برسیم که در چارچوب اون همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملاً به رسمیت شناخته بشه، اون موقع هست که جمهوری اسلامی ایران آماده است برای رفع نگرانی‌ها اقدامات لازم رو انجام بده. دیپلمات‌های غربی میگن ایران و آژانس اختلاف قابل توجهی دارن و نمیشه به موفقیت مذاکرات هفته آینده ایران و آژانس خوشبین بود. از علیرضا کرمانی بشنویم.
بازرسان آژانس خواهند توانست از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند؟ این پرسش خبرنگار بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پاسخ داد: در چارچوب توافقی کامل آماده رفع نگرانی ها هستیم. حدود یک هفته دیگر نمایندگان اتمی ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگوهای خود را در تهران دنبال می‌کنند. علاوه بر ابهام‌های پیشین، یک سالی می‌شود که آژانس نگران آن است که ایران در تأسیسات نظامی پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده باشد. حالا سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر به توافق کاملی برسیم آماده رفع نگرانی ها هستیم. در این باره رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در بریتانیا به ما میگوید
مطالبی که آقای مهمانپرست اظهار میکنه مطلقاً در شروع کار و در طول گفتگوهای کوتاه امکان پذیر نیست. حداقل بایستی برای 2 سال آینده به انتظار نشست تا اون توافق جامع به صورت گام به گام با جامعه جهانی امکان پذیر باشه منعقد کردنش، در حالی که در وضعیت فعلی جامعه جهانی انتظار داره در پارچین به صورت فوری بروی اونها باز بشه.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری خود توافق کاملی را که مد نظر جمهوری اسلامی ایران است این گونه تشریح کرد که همه فعالیت‌های هسته‌ای تهران کاملا به رسمیت شناخته شود. آقای مهمانپرست افزود بیشترین بازرسی‌های آژانس از ایران انجام شده و تهران برای بهره‌مند شدن از همه حقوق خود در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT به مذاکرات با آژانس ادامه می‌دهد. باز هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
اون چی که آقای مهمانپرست اشاره میکنه حق ایران به عنوان عضو NPT است، ولی موقعیت استثنایی ایران این است که در گذشته فعالیت هایی کرده که این فعالیت ها را از چشم جامعه جهانی مخفی نگه داشته و بعد مجبور به اعلام اونها شده. تفاوت دیگری که وجود داره این است که تمام کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی به پروتکل الحاقی هم ملحق شدند. اگر ایران عضویت پروتکل الحاقی رو هم داشت بایستی به راحتی در پارچین رو دوباره به روی مأموران آژانس باز میکرد. در این مورد وقت تفاوت میبینیم با بقیه کشورهای عضو معاهده NPT.
جدای از گفتگوها میان ایران و آژانس و انتظارات دو طرف، گفتگوها میان ایران و نمایندگان 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 نیز از موضوعهای مهم نشست خبری روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران بود. به گزارش ایرنا، رامین مهمانپرست در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه برخی از طرفهای حاضر در مذاکرات 5 به علاوه 1 خواستار تعلیق غنیسازی 20% شده اند گفت به هر اظهار نظری نباید توجه کرد. یک نفر درباره غنیسازی 20% و دیگری درباره بازدید از پارچین سخن میگوید. رضا تقی‌زاده در این باره میگوید
واقعیت این است که موقعیت ایران حتی نسبت به سال گذشته تغییر فاحش کرده. ایران ظرفیت صادرات نفتش رو با بیش از 1 میلیون بشکه در روز از دست داده. ایران از نظر اقتصادی دچار فشارهای غیر قابل تحمل هست. وضعیت سیاست داخلی ایران هم وضعیت نابسامان است. ایران اگر که در وضعیت فعلی میخواد از بحران خارج بشه، حداقل بایستی امتیاز کوچکی در اختیار دنیا قرار بده، مثلا باز کردن در پارچین که برای ایران واقعا دارای هزینه
در حالی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود، تا اینجای کار این گونه برمی‌آید که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدگاه‌های متفاوتی درباره توافق کامل دارند. از نگاه سخنگوی وزارت خارجه ایران، توافق کامل یعنی اینکه ابتدا فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملاً به رسمیت شناخته شود. اما در سوی دیگر ماجرا، هرمان ناکارتس، سربازرس آژانس، اواخر آذر ماه و پس از مذاکرات دور پیشین در تهران گفت آژانس به دنبال توافق بر سر چارچوبی است که به بازرسان آژانس اجازه دهد بازرسی و تحقیقات خود را درباره پژوهش‌های مشکوک ایران از سر بگیرند.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید از رادیو فردا. اما شکل‌گیری دولت جدید آمریکا این روزها واکنش‌هایی رو در ایران و اسرائیل در پی داشته. باراک اوباما بعد از اینکه هفته گذشته جان کری رو برای جایگزینی هیلاری کلینتون در وزارت خارجه معرفی کرد، روز یکشنبه گزینه‌های خودش چاک هگل سناتور پیشین جمهوری‌خواه و جان برنان مشاور ارشد در زمینه مبارزه با تروریسم رو برای وزارت دفاع و ریاست سازمان سیا به اطلاع همه رسوند. برای بررسی بحث‌های مطرح شده در مورد نامزدهای وزارت دفاع و ریاست سیا، هانا کاویانی از رادیو فردا نظر پروفسور استفان هالپر، مدیر مرکز مطالعات آمریکا در دانشگاه کمبریج را پرسیده.
Well, first of all, controversy of this kind for a major cabinet post.
راستش پیش از هر چیزی باید به این نکته اشاره کنم که بحث و جدل پیرامون یک پست در کابینه آمریکا که بسیار هم کلیدیه پدیده عجیبی نیست. همیشه گروهی از انتصاب یک نفر به یک سمت ناراضی خواهند بود. چاک هیگل در زمانی برای هدایت وزارت دفاع انتخاب شده که دولت آمریکا با چندین موضوع اساسی دست و پنجه نرم می‌کنه. یکی از این موضوعات ایرانه و موضوع دیگه روند صلح خاورمیانه. هیگل موضع خودش رو روشن کرده و گفته که نمیخواد در قبال مسئله ایران و اسرائیل احساسی عمل کنه و به نظر فردی منطقی میاد. او از حمایت گروه کثیری از سیاستمداران برخورداره، به جز نو محافظه کارانی که تمرکز اصلیشون امنیت اسرائیله. و مخالفان انتصاب هیگل فکر میکنند که ممکنه واکنش‌های همسان با سایر سیاستمداران آمریکایی در قبال موضوع اسرائیل نشون نده. و به نظرم این میتونه موضعی سالم هم برای آمریکا و هم برای اسرائیل باشه.
به نظر شما تا چه حد چنین رویکردی از سوی یک وزیر بر کل دولت باراک اوباما تاثیرگذار خواهد بود؟
نظر پنتاگون به هر حال در زمینه‌های نظامی و سیاسی بسیار مهمه، خصوصا وقتی که موضوع استفاده از نیروی نظامی مطرح باشه. شکی نیست که ما باید همه گزینه‌ها رو در مواجهه با ایران روی میز نگه داریم و باید آماده استفاده از نیروی نظامی باشیم اگر که لازم باشه و تصمیمی در این باره گرفته بشه. اما از طرفی هم به نظر میرسه که تحریم‌ها تأثیر بسزایی بر اقتصاد ایران داشتند، خصوصا با آماری که از صادرات نفت ایران منتشر شده و فشار بر طبقه متوسط ایران مشهوده و این فشارها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری هم بیشتر میشه و ما هنوز برای استفاده از گزینه دیپلماتیک و تحریم‌ها وقت داریم. به نظر میاد این نظر چاک هیگل هم هست. او میخواد این روند طی بشه و نمیخواد توسط اسرائیلی‌ها در موقعیتی خطرناک یا نامتوازن قرار بگیره و باراک اوباما هم البته با او موافقه.
اما چاک هیگل تنها گزینه‌ای نبوده که در روزهای اخیر بحث برانگیز شده. روز دوشنبه باراک اوباما جان برنن را هم برای هدایت سازمان سیا معرفی کرد. برنن پیشتر هم در سال 2008 میلادی گمان می‌رفت که این مسئولیت را بر عهده بگیره، اما با مخالفت شدید روبرو شده بود. او در دولت اوباما و همچنین بوش شاید یکی از مهمترین افراد در زمینه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین یا همون پهپادها بوده و به همین دلیل هم مورد انتقاد قرار گرفته.
As far as Mr. Brennan is concerned, the CIA has used drones.
خب CIA در این سالها از پهپادها استفاده کرده و به نظر میاد که برای از بین بردن بعضی رهبران القاعده هم مفید واقع شده. به نظرم او و سایر سیاستگزاران CIA اصلا از پیش بردن این طرح پشیمون نیستند. این پهپادها وسیله جنگیه. برنان سیاستگزار نبوده. افراد اطلاعاتی در کار تجزیه و تحلیل هستند و بعد از اون کارشون جنبه عملیاتی داره. اون هم درباره سیاست‌هایی که در جای دیگه تصمیمش گرفته شده.
پروفسور هالپر، با توجه به معرفی اشخاصی چون جان کری به عنوان وزیر خارجه و هیگل و برنن و ترکیبی که از کابینه تازه اوباما به چشم می‌خوره، آیا به نظر شما این ترکیب نشانگر تغییری در روند سیاست‌گذاری دولت اوست؟
Yes, I do see a shift. I think it's very interesting that
بله، من تغییری می‌بینم. به نظرم معرفی شدن این افراد خصوصاً هیگل و برنان بسیار جالبه. فکر کنم کلید تحلیل این انتخاب وضعیت لیبی بود. تا پیش از داستان لیبی، عملکرد آمریکا حمله و پیاده کردن نیروهای پرشمار در کشور مورد نظر تعهد بسیار قوی و جلب حمایت افکار عمومی بود. اما در داستان لیبی، آمریکا به سازمان ملل رفت، مجوز قانونی دریافت کرد، با اتحادیه عرب همکاری کرد و ائتلاف خودش رو با متحدینش نگه داشت. و آمریکا کاری رو که بهتر از همه بلده بهش عمل کرد. همه برنامه ریزی های یک عملیات نظامی را انجام داد و در نهایت یک سرباز آمریکایی هم در لیبی نجنگید. هزینه بسیار پایین بود و نتیجه هم سرنگونی معمر قذافی. این روشیه که فکر میکنم از این به بعد بیشتر شاهدش باشیم و تا حدی امروز هم در سوریه شاهد اون هستیم. تجربه های پیشین از ویتنام، بوسنی و عراق و افغانستان نشون میده که قاعدتاً آمریکا تا الان باید در سوریه نیرو پیاده میکرد. در نهایت به نظرم ما در دولت باراک اوباما در مقایسه با دولت جورج بوش یا دولتی که میت رامنی میخواست تشکیل بده شاهد یک سیاست خارجی بقایت منطقی تر هستیم و من این رو به عنوان یک جمهوری خواه میگم که سابقه کار در کاخ سفید و مشاوره وزارت خارجه دولت ریگان رو داره. حرفی که میزنم اینه که تحلیل من ربطی به حزبی که به اون تعلق دارم نداره. به نظرم راه اوباما راه صحیح تری برای پیش برده روابط بین المللی.
استفان هالپر بود، مدیر مرکز مطالعات آمریکا در دانشگاه کمبریج. هانا کاویانی از رادیو فردا با اون صحبت میکرد در مورد شکل‌گیری دولت جدید آمریکا و تأثیر اون بر ایران. در ایران یک روز بعد از اون که علی سعیدی نماینده ی رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران گفت که وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات هست، مدیر روابط عمومی این سازمان در گفتگویی با خبرگزاری فارس از نحوه انتشار این مصاحبه انتقاد کرد و گفت که از این اظهارات سوء برداشت شده. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنویم.
روز سه‌شنبه علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران با اعلام اینکه این سپاه پاسداران است که چارچوب‌ها و معیارها را در انتخابات تعیین می‌کند گفت این به معنی دخالت در انتخابات نیست، بلکه وظیفه ذاتی ما مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. این سخنان در حالی مطرح شد که تنها ساعاتی پس از انتشار گسترده آن در رسانه‌ها رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در توضیح سخنان نماینده آیت الله خامنه‌ای گفت که منظور آقای سعیدی مهندسی ورود منطقی و معقول برای فعالسازی ظرفیت‌های سپاه در اجرای مأموریت‌ها و مسئولیت‌های قانونی در حوزه انتخابات بوده، نه دخالت سپاه در انتخابات. در حالی است که در سالهای گذشته بسیاری از اصلاح طلبان و حتی برخی از محافظه‌کاران سپاه پاسداران را به دخالت غیرقانونی در انتخابات متهم کردند. مهدی مهتبی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد اهمیت این سخنان علی سعیدی میگوید:
آقای سعیدی را اول بشناسید، ایشون نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه، یکی از تندروترین روحانیون خفلا در کاست قدرت هستند با دیدگاه‌های نزدیک با آیت الله مصباح، و یه خصوصیتی که داره حرفش رو به صراحت میزنه و از این زاویه خیلی مهم به اظهارات ایشون. دو نکته در حرفهای آقای سعیدی بسیار مهم و حتی تاریخی است. اول اینکه برای اولین بار یک مقامی در جایگاه ایشون در سپاه رسما اعتراف میکنه که سپاه به دنبال مهندسی انتخابات هست و حتی اون رو وظیفه خودش میدونه. یادتون نره که تمام حرف آقای میرحسین موسوی کروبی، اونهایی که تو زندان هستن، بود که سپاه و دولت دست به یکی کردند و انتخابات رو مهندسی کردند و تقلب کردند. اونها الان در زندان هستند و آقای سعیدی با افتخار از این مسئله حرف میزنه. نکته دوم که اهمیتش کمتر نیست این هستش که آقای سعیدی با این حرفاش ثابت میکنه جمهوری اسلامی روز به روز داره به مدلی شبیه رژیم صدام حسین نزدیکتر میشه و به اون سمت پیشروی میکنه. یعنی اگر 15 سال قبل فرماندهان سپاه با ترس و لرز اون نامه رو با آقای خاتمی نوشتن و اعلام کردن که ما وظیفه داریم از نظام دفاع کنیم، الان نماینده ولی فقیه در سپاه با افتخار اعلام میکنه که ما انتخابات رو هم مهندسی خواهیم کرد. یعنی انتخابات بی انتخابات و نتیجه انتخابات آن خواهد بود که ما میخواهیم.
در مرداد ماه 89 هفت فعال سیاسی اصلاح طلب در شکایت نامه ای برخی از فرماندهان قرارگاه سارالله سپاه پاسداران را به دخالت های غیر قانونی در روند انتخابات متهم و درباره آنها اعلام جرم کردند. در اردیبهشت ماه 91 نیز علی مطهری نماینده اصولگرا در مجلس سپاه پاسداران را متهم کرد که در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده است. با این همه علی سعیدی در بخش دیگری از مصاحبهش با خبرگزاری ایسنا گفته: من نمیخواهم برخی از اشتباهاتی را که مرتکب شده اند تبرئه کنم، اما این به معنای دخالت سپاه در انتخابات نیست. در مقابل اما رمضان شریف بار دیگر رسانه‌ها و مخالفان نظام را متهم کرده است که در تلاشند تا شبهه دخالت سپاه در انتخابات را به مردم القا کنند. مهدی مهتبی آزاد در مورد نسبت سخنان نماینده آیت الله خامنه‌ای با سخنان روابط عمومی سپاه پاسداران می‌گوید:
آقای شریف در این زمینه بسیار ناشیانه در واقع تکذیب کردن. نماینده ولی فقیه در سپاه در اظهاراتش حتی اونجا که صحبت از مهندسی میکنه به صراحت میگه این چه عیبی داره که مردم به عده اعتماد داشته باشن، به ریش سفیدها مثلا اعتماد داشته باشن و مردم به توصیه های ما گوش بکنند، این چه اشکالی داره؟ یعنی به صراحت موضوعش رو اعلام میکنه. تکذیبی آقای رمضان شریف مثل سایر تکذیبی های سپاه یک کار نمایشی است و برای خوابوندن بحران در مقطع حاضر.
بس بر سر مهندسی انتخابات توسط سپاه پاسداران ماه‌ها پس از آن مطرح می‌شود که فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد اگر اصلاح طلبان دست از تند روی بکشند می‌توانند مانند سایرین در انتخابات حاضر شوند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در شهریور ماه با تقسیم بندی اصلاح طلبان به دسته‌های مختلف گفت که برخی از آنها تندرو هستند اما سایر اصلاح طلبان نسبت به تندروی‌های این گروه ابراز پشیمانی کردند. همان زمان علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه نیز گفته بود که راه‌هایی برای بازگشت به نظام برای افرادی که در جریان فتنه سکوت کردند وجود دارد. و حالا کمتر از 6 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این پرسش وجود دارد که به راستی کدام یک درست میگویند، علی سعیدی که میگوید مهندسی انتخابات وظیفه سپاه است یا رمضان شریف که معتقد است حرفهای سعیدی تنها در حوزه داخلی سپاه اعتبار دارد. مهدی مهدوی آزاد پاسخ میدهد.
تصور نمی کنم کسی باشه در ایران که واقعا به حرفای آقای رمضان شریف باور داشته باشه. من فکر می کنم همه معتقدند که سپاه نه تنها روز به روز بر تمام منابع مالی و امنیتی کشور چنگ بیشتری انداخته و به دست آورده، بلکه در انتخابات هم تمام قد حضور داره و تمام عرصه سیاست، اقتصاد و امنیت ایران رو در چنگال خودش گرفته.
رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه تصریح کرده است سپاه شفاف سازی و ارائه معیارها و شاخصهای کاندیدای اسلحه در عرصه انتخابات را به مثابه یک وظیفه شرعی دنبال خواهد کرد.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدید در مورد واکنش به صحبت‌های نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در مورد انتخابات که مدیر روابط عمومی سپاه در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته که از صحبت‌های ایشون سوء برداشت شده. شما میتونید همین مطلب رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پیدا کنید. اونجا بحث داغی در گرفته و شما هم میتونید اونجا نظر خودتون رو در مورد همین موضوع بنویسید.
هی نگین انتخابات تو ایران آزاد نیست. انتخابات آزاد هست. به روش خود آقای خامنه ای آزاد هست.
بخواستم بگم که این لغت آزادی، آزاد برای این خامنه ای و اطرافیانش چقدر وحشتناک و دلهره‌آوره که فریاد میزنه نگید انتخابات آزاد، نگید روزنامه‌های آزاد، نگید رادیو تلویزیون آزاد، نگید مجلس آزاد، هیچ اسمی از آزاد و آزادی نبرید چون وحشت دارن. ما ملت را خود کرده تدبیر نیست، خودمون کردیم. 33 سال حرف زدیم نتیجه نگرفتیم که هیچ دوره‌ای ما در تاریخ آزاد نبودیم.
من یه سوالی دارم از آقای خامنه‌ای، میخوام بپرسم، هی میگه دشمنان، این دشمنان مردم ایران هم دشمنه یا آقای کروبی و موسوی هم دشمنه؟ این بگه دشمن ما کیه بعد از 33 سال؟
این گرانی عرض به نظر من یه شیوه دیگه از هدفمندی یارانه ها بوده.
ما دارو میخوایم، ما غذا میخوایم، ما خدمات اجتماعی میخوایم، ما بمب اتم نمیخوایم، ما نمیخوایم غنی سازی 20% تو ایران انجام بگیره. ما به چیزهای دیگه بیشتر وابستگی داریم تا بمب اتم.
خواستم بگم این فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها آخرین تیر خلاصی به پیکر بیرانق اقتصاد و کشوره. ممنونم از شیراز زنگ میزنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید به ما اسمس بزنید و همکاران من و خودم اگر اسمسی رو در طول برنامه های زنده دریافت کنیم در مورد موضوع روز حتما در طول این برنامه ها میخونیم. شماره پیامکگیر جدید رادیو فردا هست 2079260115730. همراه ما بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان از رادیو فردا ما با شما هستیم. این مجله شامگاهی ما از 7:30 شب در تهران هست و در طول نیم ساعت گذشته همراهتون بودیم. یه رو به دیگه از این برنامه باقی مونده. در ادامه چند تا گزارش خواهید شنید، از جمله در مورد نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران یک گزارش مفصل داریم و همینطور در مورد صحبت‌های مربوط به استفاده از طلا در داد و ستد ایران با ترکیه. و طرفدار فوتبال هم اگر باشید میدونید که حتما ما یه گفتگو خواهیم داشت در مورد استقلال و ابو مسلم که چند دقیقه پیش به پایان رسید. قبل از همه اونها بریم خبرها رو بشنویم با مینا بهارمند. سلام بر تو.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. 48 ایرانی گروگان گرفته شده در سوریه پس از آزادی عصر امروز به دمشق برده شدند. سفیر و برخی مقام‌های ایران از این افراد در هتل شرایتون دمشق استقبال کردند. بنابر گزارشات ترکیه و یک سازمان اسلامی خیریه این کشور همراه قطر در آزادی این عده نقش داشتند. این سازمان خیریه گفته است که 48 گروگان ایرانی در مقابل آزادی 2130 زندانی در دست نیروهای بشار اسد آزاد شده اند. دولت سوریه انجام هر گونه معامله‌ای را تکذیب کرده است. این 48 ایرانی در مرداد ماه گذشته توسط مخالفان مسلح بشار اسد به گروگان گرفته شده بودند. به گفته ربایندگان تمامی این افراد از اعضای سپاه پاسداران هستند که برای کمک به حکومت بشار اسد به سوریه اعزام شده بودند. برخی مقام‌های ایران این عده را از اعضای بازنشسته سپاه معرفی کردند که برای زیارت به سوریه رفتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بار دیگر بر لزوم استخدام افراد جدید در نظام اداری ایران تاکید کرد و گفت که بیش از 800 هزار نفر از دولت بیرون رفتند که باید تعدادی از آنها جایگزین شوند. به گفته محمد رضا خباز از نمایندگان مجلس، بر اساس طرحی که دولت محمود احمدی نژاد در دستور کار خود قرار داده، به استانداران و فرمانداران سراسر کشور اختیار تام داده شده است تا در ماه‌های آینده تا 500 هزار نفر را بدون رعایت ضوابط استخدام کنند. مخالفان آقای احمدی نژاد این طرح را با هدف انتخاباتی می دانند، اما او می گوید که این طرح با رعایت کامل مقررات و ضوابط اجرا خواهد شد و استخدام این نیروها لازم است. به گفته رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران رضا نورانی، پاکستان واردات سیب از ایران را ممنوع کرده است اما صادرات برنج و نارنگی پاکستانی به ایران ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس رضا نورانی افسود پاکستان بدون دلیل از 2-3 هفته پیش واردات سیب از ایران را ممنوع کرده است. گزارش‌های قبلی دیگری حاکی بود که شماری از کشورهای همسایه ایران واردات برخی محصولات کشاورزی را از ایران به دلیل آلوده بودن آنها به مواد مضر شیمیایی از جمله کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات غیر استاندارد ساخت چین ممنوع کردند. به گزارش سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی کشور از سوی آیت الله خامنه‌ای پس از مشورت با این مجمع تعیین و ابلاغ شده است. آیت الله خامنه‌ای در شرح سیاست‌های خودکفایی دفاعی و امنیتی تأکید کرده است که تأمین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج از این از کشور باید ممنوع باشد مگر در حد ضرورت و با توجه به ملاحظات امنیتی و حفاظتی. آیت الله موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مجلس خواست برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را ریشه‌کن کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله موحدی کرمانی که امام جمعه موقت تهران است، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس حاضر شد و در توصیه‌هایی به نمایندگان مراسم چهارشنبه سوری را خرافه خواند. و قرار است دیپلمات‌های آمریکایی و روسیه با اخضر ابراهیم نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار کنند. میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه سوریه با اعلام این خبر گفت که قرار است نشست مشترک دیپلمات‌های روس و آمریکایی با اخضر ابراهیمی روز جمعه در ژنو برگزار شود.
متشکرم، اینا بهارمس بود. اما بعد از اخبار بریم سراغ ادامه افزایش قیمت‌ها در ایران که بانک مرکزی ایران نرخ تورم منتهی به آذر ماه امسال رو 27.4% اعلام کرده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
اداره آمار بانک مرکزی روز چهارشنبه خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آذر ماه امسال به 27.4% رسیده است. اعلام این نرخ نشانگر تداوم روند افزایشی نرخ تورم در ایران است. از ابتدای سال جاری بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی میزان تورم همواره ماه به ماه در حال افزایش بوده و از رقم 21.8% فروردین ماه به 27.4% در آذر ماه رسیده است. این روند افزایشی در 3 ماه گذشته شیب تندتری هم پیدا کرده، به گونه‌ای که در ماه‌های آبان و آذر به رقم‌های 25 و 26% رسیده است. حسن منصور، اقتصاددان در لندن، درباره روند افزایشی نرخ تورم در ایران به رادیو فردا میگوید:
روند افزایش قیمت‌ها در ایران سعودی است و طبق نمونه‌هایی که ما می‌گیریم با البته ارقام بانک مرکزی تطبیق نمی‌کنه، هم به دلیل فنی هم به دلیل اینکه چقدر قابل اعتماد باشند این آمارها، چون من تورم مؤثر رو روی زندگی مردم اندازه می‌گیرم، این تورم رقمش بسیار بالاتره، ولی به هر صورت در این که روند تورم افزایشی است در این هیچ تردیدی نیست.
نرخ تورم سالانه در آذر ماه سال جاری بالاترین نرخ تورم اعلام شده طی سالهای اخیر محسوب می شود. در سال 1387 نرخ تورم با افزایشی قابل توجه به رقم 25.4% رسید، اما سال بعدش بانک مرکزی گزارش کرد که این نرخ به زیر 11% کاهش یافته است. در سال 89 نیز نرخ تورم 12.5% اعلام شد. حسن منصور درباره رکورد شکنی های تورم طی ماه‌های اخیر در ایران میگوید:
آماری که بانک مرکزی کشور میده بر مبنای شاخص‌های بزرگه، یعنی مثلا 340 رقم کالا در اون شاخص وجود داره که خیلی از اینها مبتلا به عموم مردم نیستند. در نتیجه اون تورم، تورمی که روی زندگی مردم اثر بگذاره نیست. وانگهی نکته‌ای که اینا گزارش کردند به اصطلاح تورم مارجینال یا تورم به اصطلاح نقطه به نقطه است، نشان از این دارد که روند افزایشی تورم به صورت جهشی است. یعنی وقتی شما تورم سالانه 27.5% دارید و تورم یک ماه 37% دارید، نشون میده که روند تورم رو به افزایشه، ولی تورم مؤثر رو که بنده روی حدود 5-60 نو کالا اندازه میگیرم، نشان از این دارد که تورم در حدود 70% به طور متوسط روی کالاهایی نظیر گوشت و نان و برنج و شیر و سیب زمینی و اینا، روی موارد که اینا مبتلا به روزمره سبد مصرفی مردم هستند، در این موارد تورم بالای 70%.
نرخ تورم بالای 27% در ایران این کشور را در رتبه‌های بالای جدول جهانی تورم در کنار کشورهای بحران زده‌ای مانند سوریه و سودان جنوبی قرار می‌دهد. نرخ تورم سال گذشته در کشورهای توسعه یافته به طور متوسط حدود 3% و در کشورهای در حال توسعه حدود 6% گزارش شده بود.
افزایش دوباره قیمت‌ها در ایران و افزایش نرخ تورم طبق موضوعی که بانک مرکزی ایران اعلام کرده، بابک غفوری آذر در این مورد گزارش می‌داد. یک گزارش دیگه هم بشنویم. برخلاف تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بانک‌های ترکیه در داد و ستد با ایران همچنان از طلا استفاده می‌کنند. در این زمینه خبرگزاری رویترز در یک گزارشی از استانبول نوشته که تنها در 11 ماه سال میلادی گذشته میزان صادرات طلای ترکیه به جمهوری اسلامی نسبت به سال پیش از اون بیش از 100 برابر شده. هفته گذشته هم خبرگزاری‌ها نوشتن که یک فروند هواپیمای باری با 1.5 تن محموله طلا از اول ژانویه در فرودگاه استانبول ترکیه توقیف شده که ظاهراً از یک کشور آفریقایی راهی دبی بوده، و بعضی از مطبوعات ترکیه هم نوشتن که مقصد نهایی این هواپیما ایران بوده. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی بشنویم.
طی 11 ماه سال گذشته میلادی صدور طلا از ترکیه به ایران از 54 میلیون دلار در سال 2011 به 6 میلیارد و 500 میلیون دلار افزایش یافته است و این درست به هنگامی بوده که ایالات متحده عرصه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گسترده‌تر کرد. خبرگزاری رویترز که این گزارش را مخابره کرده اضافه می‌کند که ترکیه بزرگترین مشتری گاز طبیعی ایران است، ولی تحریم‌های غرب امکان پرداخت یورو و یا دلاری خرید گاز ترکیه به ایران را ناممکن ساخته. از این رو پرداخت‌های ترکیه به جمهوری اسلامی با لیره ترک صورت می‌گیرد که ارزش اندکی در بازارهای جهانی دارد، ولی وسیله مطمئنی برای خرید طلای ترکیه محسوب می‌شود. به نوشته رویترز، حکومت ایران اگرچه به خاطر تحریم‌ها از سیستم بانکی بین المللی کنار گذاشته شده، با این حال داد و ستد با طلا به وضعیت مالی آن کمک کرده است، ولی با مصوبه دو ماه پیش سنای آمریکا که در چارچوب تحریم‌ها بخش انرژی و کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحت محدودیت‌های باز هم گسترده‌تری قرار می‌دهد، خرید و فروش فلزات گرانبها و از آن جمله طلا نیز شامل تحریم‌ها می‌شود. هفته پیش وزیر اقتصاد ترکیه گفت که داد و ستد طلا با ایران ادامه خواهد یافت و شامل هیچ محدودیتی نمی شود، چرا که معاملات از طریق بخش خصوصی انجام می گیرد و نه توسط دولت ها. رویترز به نقل از منابع وابسته به صنعت طلابری در ترکیه می نویسد که محموله های شمش های طلا به ارزش میلیون ها دلار از استانبول راهی دبی می شوند و از آنجا به ایران انتقال می یابند. ترکیه به شدت به گاز طبیعی ایران نیاز دارد و در چارچوب یک قرارداد 25 ساله از جمهوری اسلامی گاز می‌خرد. رویترز تأکید می‌کند که واردات 10 میلیارد متر مکعبی ترکیه 90% گاز صادراتی دولت ایران را تشکیل می‌دهد.
همطور که قول داده بودیم در این مرحله دیگه میریم سراغ یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال ایران که امروز با چند بازی برگزار شد. از جمله استقلال و ابو مسلم در یک چهارم نهایی جام حذفی به مصاف هم رفتن. فریدبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن ما هست. آقای غریب، به نظر میرسید که استقلال یه جورایی برای عقب نموندن از پرسپولیس که دیروز به شدت پرگل پیروز شد، توی یک نتیجه پرگل به پیروزی رسید، درسته؟
بله درسته. سلام میکنم به شما و همه شنوندگان محترم. همونجور که شما اشاره کردین، استقلال نگاه کرد به بازی دیروز پرسپولیس که 4-1 حریفش رو برد، امروز با این نتیجه پرگل ابو مسلم رو شکست داد. ابو مسلم، البته این رو باید حتما بگم، همه فوتبالی ها میدونن، خانم اسدی یکی از تیم های ریشه دار و قدیمی فوتبال باشگاهیه که متاسفانه در چند سال گذشته به دلایل مختلف از جمله مسائل مشکلات مالی و مدیریتی در لیگ برتر حضور نداره. سیاه جامگان فقط تونستند که 20 دقیقه 20 25 دقیقه اول توان مقابله با آبی‌ها رو داشته باشن، بعدش فروکش کردن. استقلال در دقیقه 25 به گل رسید توسط ساموئل. در نیمه دوم امیر قرنایی سرمربی آبی‌ها یه تعویض مثبت انجام داد، مشتبه جباری رو به بازی فراخوند که با این تعویض اصلا ورق برگشت و استقلال در نیمه دوم واقعا یک تیم دگرگون شده بود. خیلی خوب در همون دقیقه نیمه دوم تونستن که یه گل دیگه بزنن توسط فرزاد حاتمی. گل سوم رو روی پنالتی به ثمر رسوندن استقلالیا با یه ضربه زین الدین زیدانی چیپ جواد نکونام. گل چهارم رو حتما باید بهش تاکید کنم، یه گل قشنگ زد فرزاد حاتمی، یک با یه چرخش فنی که کاتدار و چکشی هم از آب در اومد زیر تاق دروازه ابو مسلم رو شکافت. و گل پنجم هم پژمان منتظری دفاع جلو اومده استقلالیا شلیک کرد و تیر خلاص رو زد و استقلال 5-0 ابو مسلم رو شکست داد.
بنابراین توی مرحله نیمه نهایی استقلال با سپاهان طرف میشه، درسته؟
بله سپاهان طرف میشه.
نتیجه بقیه بازی‌ها رو هم با هم مرور کنیم آقای غریب.
بله، امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان سپاهان 2-0 صنعت نفت رو برد. صنعت نفتی رو باید بگم که با یه تیم جوان 5-6 تا بازیکن جوان آورده بودن توی این بازی، سپاهان 2-0 برد و همونجوری که شما اشاره کردین حریف استقلال شد در نیمه نهایی. در شیراز هم فجر و داماش روبرو شدن که در نهایت کار به ضربات پنالتی کشید. در یه ماراتون فوتبال در ضربات پنالتی این گیلانی ها بودن، داماشی ها 4-3 برنده شدن. باید منتظر بمونن که آخرین بازی مرحله 1/4 بین پرسپولیس و ذوب‌آهن که هنوز تاریخ و مکانش معلوم نشده، اون دوتا با هم بزنن پرسپولیس و ذوب‌آهن، برنده اون تیم میاد توی نیمه نهایی با داماش گیلان مسابقه خواهد داد.
متشکرم. فریدبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا بود، ممنونم از شما آقای غریب. در مورد آخرین بازی های 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران شنیدید. اگر با رادیو فردا باشید در مورد بقیه بازی ها در روزهای آینده هم خواهید شنید. هر جایی که هستید همچنان همراه رادیو فردا بمونید و فراموش نکنید که میتونید گزارش‌ها و گفتگوهایی رو که امشب برای شما پخش کردیم از طریق وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید ما رو پیدا کنید و وارد بحث‌ها بشید با بقیه کاربران صفحه فیسبوک ما. هر جایی که هستید همراه ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شنبه من بده بر روزش سرسری، گریه های بی خودی، خنده بی خبری. صبح یک شنبه میاد مثل یک قهوه سر، شکل بی شکل کشیش بر سر صلیب در. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. دفتر دوشنبه های بی کسی میگه تار موی یارم کم شده، روی روسریش باید خط بکشم. وقتی رخت خونمون پرچم شده، از سر سشنبه های موج و کم، هر پناهنده ی قایق میخره. ساحل از شکسته های ما پره، تو بخواهی صدف های بی سره. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. عصر چهارشنبه هنوز میگه یک بیرق بدوز، بیشناس نام بسوز، آدم روز به روز. روز پنجشنبه میاد جوری که نیومده، سرخ سرخ و داغ داغ مثل یک آتش کده. جمعه از لحجه دریا خیس خیس میگه قصه دو ماهی بنویس. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه.
صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6،
و تو دوتا پرنده تو قفس زندونی بودیم، جای پر زدن نداشتیم ولی آسمونی بودیم. ابر و بارون رو میدیدیم اما دنیامون قفس بود، چشم دور دست رو نداشتیم، همینم واسه ما بس بود. اما یک روز اونایی که ما رو با هم دوست نداشتن، تو رو پردادن و جاتن یه دونه آینه گذاشتن. من خوش باور ساده فکر می کردم رو به رومی، گاهی اشتباه می کردم، من کدومم تو کدومی، با تو زندگی می کردم، قفس تنگ و سیاه عشق تو از خاطرم و عشق پر زدن تا ماه. یک روز باد وحشی رویاهامو با خودش برد، قفس افتاد و شکست و آینه افتاد و ترش خورد. تازه فهمیدم دروغ بود دنیایی که ساخته بودم، دردم از اینه که عمری خودمو نشناخته بودم. تو تو آسمونا بودی با پرنده های آزاد، من تن خسته رو حتی یه دفعه یادت نیفتاد. حالا
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. پرواز نام این ترانه است از سیاوش قمیشی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
مردم ایران، پرداخت یارانه در صورتی موفقه که پسنداز مازاد بر خرج خانواره شماها باشد. این یک دزدی محرمانه و مرموز پنهانی از حقوق و درآمد شماهاست.
من همسر جانباز آزاده هستم که 6 سال اکتیو بود. 40 نشدم جانباز از کارافتگی داره. الان شهر من بیکاره. هیچ درآمدی هم نداریم. هر جا به این دولت جای دولت مراجعه میکنیم هیچ تغییر اثری به درخواستای ما نمیدن. واقعا با سختی دارم زندگی میکنم.
آقای احمدی نژاد، ما محرومین مستضعفا حمایتت میکنیم. این فاز دوم سریع قبل از عید برای رضای خدا اجرا کن. هر کسی هم باید دشمنی کرد پشتت هستیم، حمایت میکنیم.
صدای شما صدای فرداست. You know I want ya, I know you want me, you know I want ya, I know you want me, you know I want ya, I know you want me, you know I want ya.
to the top. Your pit got a lock from goose to lock. Your RIP, a big impactor that he's not, but he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with this. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. Want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No, three, four. Mommy got a n- like a donkey with a monkey. Look like King Kong. Welcome to the crib. Feel fat. That's what it is with the women down here. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Baby, you can get it. If you with it, we can play. Baby, I got cribs, I got condos, we can stay. Even got a king-size mattress, we can lay. Baby, I don't care what they say. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me. Rumba, sí. Ella quiere su rumba, ¿cómo? Rumba, sí. Ella quiere su rumba, ¿cómo? Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know cuatro. You want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب.
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شماست.